اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خليلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. عرض تعزیت داریم خدمت وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه، ایام عزای جد بزرگوارشون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، و به روایتی سالروز شهادت جد اطهرشون وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. انشاءالله خدای متعال اسماء ما رو هم جزء عزاداران اون ذوات مقدسه قرار بده انشاءالله. بحثی رو که آماده کرده ام که اگر توفیق باشد امروز و فردا در دو جلسه خدمت بزرگواران عرض بکنم، بحث به نظر خودم دقیقی است و البته نیازمند دقت و توجه مخاطبان. البته این که بحث دقیق است و باید با توجه بهش عنایت کرد، مانع از این نیست که بزرگواران در بین صحبت اگر سؤال و مطلبی براشون پیش آمد بپرسن. من سعی میکنم که معمولا در بین صحبت یه فرصتی برای این که اگر جایش ابهام داره بدهم و بزرگوارانی که تشریف دارند اگر مطلبی هست تر بفرمون، منطقه به این شرط که در فضای مطلب باشه و بنده هم بلد باشم وقت پاسخگو خواهم. این بحث دو تا مقدمه داره. این دو تا مقدمه رو خوب توجه بفرمایید، بعد من وارد بحث اصلی میشم. مقدمه اول این است که ما در اعتقاداتمون بحث بسیار مهم و ریشه‌ای داریم تحت عنوان امامت. اما امامت به دو سبک قابل بحثه، یک امامت خاصه و یک امامت عامه. امامت عامه یعنی چی؟ یعنی مباحثی که راجع به اصل امامت است. مثلا آیا امام بعد از وجود نازنین پیغمبر لازم است یا نه؟ ویژگی های امام چیست؟ اگر کسی رو بخوام امام بنامن چه ویژگی هایی؟ یا این مطلب که اختیارات و شؤون و جایگاه یک امام چیست؟ اینا میشه تحت عنوان امامت عامه، یعنی اصل بحث امامت مورد توجه. مطلب بعدی امامت خاصه است. در امامت خاصه بحث چیه؟ بحث در امامت خاصه یعنی آیا این ویژگی هایی که گفته می شود در کسی وجود دارد یا نه؟ و اگر هست او چه کسی است؟ و چرا این بزرگوار چنین مقامی دارد ولی برادرش چنین مقامی ندارد؟ چرا مادرش یا عموی بزرگوارش این مقام را ندارد ولی اون مقام را دارد؟ چه کسی تعیین کرده؟ و این ائمه چند نفر هستند؟ دو نفرند؟ پنج نفرند؟ شکسانی را به عنوان امام میشناسه. این میشه بحث امامت خاصه. پس تا اینجا تقسیم بندی در این مقدمه اینجوری شد، ما در اعتقادات یک امامت عامه داریم، یک امامت خاص. خب شما میدانید که در اسلام و بعد از پیغمبر دو شاخه اصلی و مهم وجود داره، البته مستشرقان و اسلام، حالا نگم شناسان، اسلام پژوهان غربی یه گروه سومی هم به عنوان شاخه مهم قلمداد میکنن به عنوان خوارج، ولی ما اونها رو حالا الان حساب نمیاریم به دلایل مختلف. دو تا گروه عمده هستن، یک گروه پیروان صفیفه، پیروان مکتب خلفا که معمولا ما بهشون میگیم اهل سنت، یه گروه شیعه هستن که پیروان وجود نازنین امیر المؤمنین، قائلین به امامت بلافصل امیر المؤمنین، فرقه ناجیه، فرقه حقه و امثال این عبارات راجع به اون. سوال این امامت عامه آیا بحثی در میان مکتب خلفا دارد یا ندارد؟ در بین مکتب خلفا آیا اعتقاد به امامت و شناخت امام و معرفت امام هست یا نه؟ این مقدمه اول تا اینجا که این سوال رو طرح کردیم که آیا پیروان صفیفه هم اعتقادی به امام و امامت به معنای عام یا به معنای خاص اون دارن یا ندارن؟ بله؟ خیلی خوب، حالا سوال دیگه فعلا با هم بررسی کنیم. مقدمه دوم این که آیا امامت به عنوان یکی از ویژگی‌های ما پیروان مذهب اهل بیت است و به یه عبارتی جزء اصول مذهب است یا جزء اصول دین است؟ بعضیا امامت رو به عنوان اصلی از اصول مذهب معرفی می‌کنن. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی قائل به امام نبود میگن او دین دارد، در گروه مسلمانان شمرده میشود. اگر شما بگید امامت جزء اصول مذهبه، یعنی میشود کسی دین داشته باشه اعتقاد به امامت نداشته باشه. فرقش روشنه؟ اگر کسی بگه اصول دین پنج تاست یکیش امامته، یعنی نمیشه کسی دین داشته باشه ولی قائل به امامت نباشه. اگه بگید اصول دین سه تاست، امامت جز مذهب شیعه است، یعنی میشود کسی دین داشته باشه ولی امام را قبول نداشته باشه. فاصلش خیلی زیاده. فاصله این که کسی با تعبیر اول دیندار باشه یا با تعبیر دوم خیلی زیاده. چجوریه؟ برای اینکه عینی باشه و روشن براتون بگم، در مثالی که امامت را جزء اصول دین حساب نمی کنه، یعنی می شود کسی جزء قتله کربلا باشه، جزء دشمنان امام مجتبی باشه، چشم دیدن امیرالمومنین نداشته باشه ولی ما بگیم دین داره. تو گروه دوم ما میگیم اصلا دین به امام معنا پیدا میکنه، با اعتقاد به امام معنا پیدا میکنه. خیلی فاصله شد. پس ما در این مقدمه دوم باید بالاخره تکلیف این سخن رو معلوم کنیم. ببینید یه موقع شما میگید الان من در فلان منطقه یا در فلان محیط یه نفری به من مراجعه کرده، شوهرش تا الان 4 خونریزی انجام داده. من مخصوصا یه تعبیر دیگه رو به کار نبردم به خاطر تفاوت سنی که در حاضران هم. 4 خونریزی انجام داده، گفته برو از این خانم یا آقا بپرس ببین اینا اعتقادشون نسبت به امامت چیه. اگر حرفی خلاف اونی که ما میزنیم زد، بگو من بیام یه خونریزی دیگه انجام بدم. فرض کنید یه گوسفند دیدم در خونهشون بپرسم. ما صحبتمون تو این موقعیت نیست. ما الان داریم میگیم آقا واقعیت اعتقادات شیعی چیه؟ حقیقت قرآن و روایت چیه؟ اگر کسی در اون موقعیت قرار گیره، اونجا باید وظیفه خودشو انجام بده، ببینه وظیفه‌اش چیه؟ پس کسی به ذهنش این خطور نکنه که آقا من اگر این جمله رو در فلان موقعیت که چنین تهدیدی منو فرا گرفته بگم چی میشه؟ ما که نبوده اونجا بود. ما الان در جمع شیعیان، مخاطبان شیعه و حتی کسانی که میخوان بدانن اعتقاد شیعه چیست داریم صحبت میکنیم. ممکنه کسی اینجا یا در مخاطبان ما باشد، شیعه هم نباشه، میخواد ببینه اعتقادات ما چیه. ما اعتقادمون نمیدیم، با کسی دعوا نداریم، میخوام بحث علمی بکنیم. بحث علمی رو که گفتیم، بعد اگه شما گفتیم بله تو فلان منطقه گیر افتادیم و اونا خیلی اهل خونریزی و خلاصه قربانی کردن و برای رضای خدا بودن، شما یه جور دیگه جواب شروع بدید. با این دو مقدمه میخوام اون سؤاله رو به یه نحوی پاسخ بدم، ولی مدلی که شاید کمتر بهش توجه کردیم و اون اینه. ما یه موقع راجع به امام صحبت میکنیم، یه موقع راجع به معرفت امام. شناخت امام و معرفت امام آیا در بین شیعه و در بین پیروان مکتب خلفا به یک شکل اهمیت و ارزش دارد یا نه؟ شناخت امام، امام اول باشد، امام دوم باشه، امام سوم باشه، هر کدوم از این، به نظر شما چه میرسد؟ اعتقاد به امام نزد شیعه و نزد پیروان سقیفه سوال نیست. الان سوال اینه که آیا معرفت امام، شناخت امام نزد پیروان سقیفه مهم است یا نه؟ تا بعد ببینید نزد اعتقادات شیعه چه فرقی است. به نظر شما چه میرسد؟
مهم نیست. شاید
به عنوان خلیفه اگر که حساب کنیم
بله، ممکنه که مثلا
این
معرفتی داشته باشم
به عنوان خلیفه،
ولی
به
عنوان امام
نمی کنم معرفت.
شما فهمش داشتیم؟
نه، به عنوان رهبر و پیش رو باشه هرشون می کنیم، ولی اینکه تعریفی که ما از امام داریم
داریم. پس توجه کنید این که گفتم بحث یه دقتی میخواد، از اینجا یه خورده باید فسفر استفاده بفرماییم. اگرم شد که گوشی‌ها رو در حالتی قرار بدید که مزاحم جلسه و روال بحث نباشه ممنون میشم. خدا انشالله که پدر مادرهایی که از این جمع به رحمت خدا رفتن امروز میهمان سفره حضرت زین العابدین سلام الله علیه بفرماید، صلواتی تقدیم به امام زمان بکنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانشمندان شیعه و پیروان سقیفه همشون تقریبا اتفاق نظر دارن بر این که امام و پیشوای به معنی امام باید معرفت داشت. و باید شناخت. توجه کنید کلمه معرفت فعلا با هم توافق میکنیم، منظورمون شناخته، اما شناخت مراتب داره. یه موقع معرفت در حد اسم و رسمه، یه موقع معرفت در حد صفات و ویژگی ها و شعونات و مقامات. هم پیروان سبیته هم شیعیان امیر المؤمنین هر دو اعتقاد دارند به این که امام را باید شناخت. اما تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در اینی که امامیه یعنی ما، یعنی ما شیعیان. معرفت امام و شناخت امام رو خیلی مهم میدونیم و بر مبنای قرآن و روایت و وحی تعریف میکنیم. اما پیروان سقیفه شناخت امام رو به جهت مقتضیات اجتماعی توضیح میده. یعنی چی؟ ببینید اینو یه جمله معترضه برای جوانترا بگم. ببینید مسئله امامت یک تئوری علمی نیست. من اینا رو با یادداشت و علامت گذاری و تنظیم بحث دارم خدمتتون عرض میکنم، به جهت اینکه میخوام اون اتفاق علمی و معرفتی که نتیجه این دو جلسه باشه رخ بده. برای همین با دقت بعضی تعابیر رو به کار میبرم. امامت یک تئوری علمی نیست، بلکه یک منظومه اعتقادی. توجه کنید منظور من از امامت یعنی 12 خلیفه و جانشین بلا فصل خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی منظورم هر پیشوایی و هر کسی که لفظ امام در او بگذارند نیست. دارم راجع به اعتقاد امامت در شیعه سخن میگم. اصل امامت یک منظومه اعتقادی است که اگر این منظومه درش خللی ایجاد بشه هم نبوت و هم توحید فرو می‌ریزه. ما شیعیان به دلایل عقلی و نقلی امامت را اینگونه می‌شناسیم. اگر کسی خیلی بد اخلاق بود، اگر کسی خیلی نامرتب بود، اگر کسی نسبت به نمازش توجه کم داشت، اگر کسی اینا ارتباطی به منظومه اعتقادی افراد نداره. یعنی من الان سخنم این نیست که فلان دوست شما که دعوتش کردی به فلان مهمانی آمد بد اخلاقی کرد، مهمانی رو به هم ریخت، کارش خوبه. اما میگم اگر کسی منظومه اعتقادی درستی داشت میشه مخاطب بحث ما در فضای شیعی و امامت. اگر کسی خوش اخلاق بود ولی نسبت به امام و امامت ارزشی قائل نبود، حتی حاضر نبود برای سید الشهدا عزاداری بکنه، اشکی بریزه، اهمیتی قائل باشه، کسی که این اعتقادی نداشت تمیزترین آدم عالم هم باشه، اصلا الان محل گفتگوی ما نیست. ما داریم راجع به اعتقاد به امامت سخن میگیم، نه رفتار پیروان امام. گاهی ما وقتی سخن نیکوی راجع به امامت و فضائل امام و مقامات امام و اعتقادات صحیح میگیم، بعضی ها بهم میگم خوب حالا این خوب، حالا بگو ببینم بالاخره خودت ناخنات سر وقت گرفتی یا نه، نماز تو به موقع خوندی یا نه، آشغال از ماشین بیرون میریزی یا نه. من اصلا راجع به رفتار پیروان اهل بیت و قائلین به امامت الان سخن ندارم. من میگم اعتقاد به امام. این یه منظومه اعتقادیه و در نگاه شیعه پایه است نه حاشیه. و این تعبیر رو با دقت برای شما میگم، اگر کسی دوست داشت این بحث رو بعداً در جلسات پرسش و پاسخ یا جلسات دیگر بپرسه مبسوط بیان کنم که به اعتقاد شیعه بر مبنای مکتب وحی اگر اعتقاد به امامت نباشد، اعتقاد به نبوت و توحید هم اثری ندارد، یعنی برای فرد سودی نمیبخشه. این اعتقاد شیعه است. پس من معلوم کردم منظورم از امامت چیه. دنبال غیر معصوم نگردید تو ذهنتون. و معلوم کردم به رفتاره. نه الان بحث ما این نیست که دیگران چه میکنن، من دارم بحث خودم رو تنظیم میکنم، میگم من دارم چه عنوانی رو خدمت شما عرض میکنم. خب حالا ما به عنوان شیعه معتقد صرفاً نسبت به امام و امامت اعتقاد داشتنمون کافی نیست، بلکه نسبت به این امام وظایفی داریم. توجه دارم وظایف راجب به امام رو میگم، نه وظایفمون به عنوان پیرو به امام. یعنی من به عنوان پیرو به امام یه دستوراتی رو رعایت کنم، درسته، اما من نسبت به خود امام وظیفه‌ای دارم یا نه؟ بله. یکی از وظایف ما نسبت به امام معرفت امامه و شناخت امام. در این معرفت امام و شناخت امام در بین فرق مسلمین تفاوتی نیست، همه میگن اصل این معرفت وظیفه ما هست. تفاوتش در این بود که اونا به خاطر ملاحظات اجتماعی و اداره جامعه چنین اعتقادی رو بیان میکنن، ما میگیم نه، این یک منبع وحیانی است و یک دستور و ریشه الهی دارن. تا اینجا روشن؟ برم گام بعد. ببینید ما در بحث امامت سه تا ضرورت داریم. خوب اینو گوش بدید. فارغ از این که بخوام توجه شما رو جلب بکنم، ولی یه جمله واقعی هم میخوام بهتون بگم. و اون جمله واقعی اینه که اینجوری این ادبیات در خیلی از مجالسی که توفیق پیدا میکنه شرکت میکنه، اینجوری مطلب خدمتتون ارائه نمیشود، چون افراد اینجوری اگه صحبت بکنن خب یه خود سخته در مجامع عمومی، بعضی خسته میشن، بعضی حوصله ندارن. حالا که یه نفری پیدا شده این وسط داره اینجوری صحبت میکنه و ایشالله یه خود تحملش میکنید، اینو دقت کنید. ما در بحث امامت سه تا ضرورت داریم، یعنی سه تا اعتقاد لازم. یکی اعتقاد به وجود امام، یکی اعتقاد به معرفت امام، یکی اعتقاد به جعل امامت. اعتقاد به یک، وجود امام. یعنی شیعه میگوید اعتقاد به اینکه امام هست و امامتی وجود دارد یک اصل. دو، اعتقاد به معرفت امام، یعنی شیعه میگوید امام را باید معرفت داشت، که حالا راجع به این معرفته میخوام صحبت کنم. سه، اعتقاد به جعل امام، یعنی چی؟ یعنی امام از صندوق رأی بیرون نمیاد. امام انی جائل کرد، بخونید، من قرار میدهم کسی را امام. قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، من به غیر معصوم این عهد را نمی سپرم. امامت شورایی نیست، امامتی نیست که عمر چند نفر را تعیین بکند بگوید شما برید امام بعدی رو تعیین بکنید. امام که اصلا توسط مردم تعیین نمیشه. حضرت زهرا فرمودن، در بیانات دیگر اهل بیت هم مشابه این تعبیر هست که مردم باید برن سراغ امام، امام نباید بیاد سراغ مردم. اگر مردم در خانه امیرالمومنین نرفتن، امیرالمومنین وظیفه نداره بیاد در خانه مردم. لطف او و بزرگواری اوست که نیمه شب با فاطمه زهرا میاد دونه دونه در خانه اهل مدینه رو میکوبه. امام وظیفه نداره. امام مثالش مثال کعبه است. مثل الامام مثل الکعبه. امام جا به جا نمیشه. کعبه مگه جا به جا میشه بیاد تو منطقه ما که ما حج به جا بیاریم؟ ما باید بریم حج به جا بیاریم و دور خانه بگردیم. ما باید فدایی امیر المؤمنین امام مجتبی سید و شهدا تا صاحب الزمان باشیم، نه امام فدایی ما. پس اینو تکرار میکنم برای کسانی که نمی نویسن، لااقل در ذهنشون اینو بسپرن. ما سه ضرورت با سادزاد درباره امام معتقدیم: یک، وجود امام، دو، معرفت امام، سه، جعل امام. اگر یک کتابی رو خوندم دیدم کتابه یه جوری داره صحبت میکنه که انگار امامت وابسته به تلاش منه، مثلا من اگه خیلی تلاش بکنم و نمازم خیلی خوب بخونم دیگه منم امام میشم، این کتاب ببندی بذاری کنم. اگر یه گوینده‌ای به هر دلیلی در هر جای دنیا، قبلا گفتیم ما سعی می‌کنیم جوری سخن بگیم که هر جای دنیایی سخن رو شنیدن قابل استفاده باشه، فقط راجع به منطقه خاص صحبت نمی‌کنیم. هر جای دنیا یه گوینده‌ای رفتیم توی مسجدی نشستیم دیدیم گوینده داره جوری صحبت می‌کنه که انگار امام وقتی امام می‌شود که مردم به او رجوع کنن. بلندش برید بیرون، داره بی خود حرف میزنه. اصلا امامت ربطی به رجوع مردم نداره. کدوم امامت؟ امامت اعتقادی شیعه. امامت اعتقادی شیعه با این سه تا ضرورت معلوم میشود که ما نسبت به امام و حجت خدا باید معرفت داشته باشیم، باید او رو بشناسیم. خب آقا چجوری بشناسیم؟ الان ما هممون میدانیم که وجود نازنین امام سجاد سلام الله علیه اسم شریفشون علیست. خب به بچه ها میگیم امام چندم هم میگن امام چهار. آقا ما معرفت ما امام چهارم رو شناختیم. خب دیگه بریم سر سفره، دیگه بریم سر زندگی. ببخشید این معرفت رو اگر احجار و اشجار به زبان بیاین معرفتشون از این حد بالاتره. معرفت تکوینی که خدا بهشون داده. گفت از کجا معلوم شما امامین؟ تمام اشیاء به نظر ما بی جانه. اون محیط برگشتن شهادت دادن به امامت امام. به قول ما یالوکوبارش ریخ. دنبال چی میگردیم؟ اگر من معرفت امام را فقط به این ببینم که اسم امام رو دونستم، او تذکرات اول منو یادتون باشه، چون الان شیطان نمیره محلی که خلاصه داره معصیت میشه اونجا هی وسوسه بکنه، خیالش راحته. شیطان با برای بچه هاش میان اینجا، میان تو دل ما، میان به تعبیر روایت در رگهای ما. تا من این جمله رو میگم برمیگردن میگن عجب اعتقاداتتون باعث شد که بنزین تغییر کنه، عجب چنین اعتقاد. بابا اصلا اون که فعل یه سری مردم است، یه سری آدم است، یه سری مسئول این پمپ بنزین است، رب تو بحث اعتقادی امامت نداره. اگر شما اینا رو با هم قاطی کردی شما اشتباه کردی. من دارم راجع به اعتقاد امامت شیعی صحبت میکنم. پس ما با این سه تا ضرورت فهمیدیم که معرفت امام و شناخت امام مثل اعتقاد به جعل امام و وجود امام لازمه. واجبه، باید امام را شناخت، نه به اسمش و اسم پدرش و اسم مادرش. بعضی از ائمه، تعداد قابل توجهی از ائمه، نام مادرشون ام ولد است. نمی‌دونی چرا؟ به خاطر اینکه اینها جزء همسران اهل بیت نبوده. همسران اهل بیت بعضیشون جنایتکارن هستن، اینا اسماشون خیلی روشن نی، بعد براشون اسم گذاشتن، البته خود اهل بیت اسامی قرار دادن، ولی اسم اصلیشون ام ولد، یعنی مادر فرزند. حالا کسی ندانه اسم مادر، سلام علیکم، اسم مادر و پدر که معرفت نیست. بله یه حد اقلی هست برای اینکه تو کتاب درسی چی چیزایی نوشتن کلاس دوم سوم دبستان، ولی شما یه خانم 23 ساله 24 ساله 25 ساله شما معرفت در حد اسمه؟ یه سوالی از خودم بپرسم، بگم سید محمد تو میگی من معتقد به امام باقرم، تا حالا یه جلد کتاب راجع به امام باقر خوندی؟ تو میگی من ارادت به امام رضا دارم، دیگه از امام رضا نزدیکتر به لحاظ ظاهری برای ماها؟ تو راجع به امام رضا چی میدونی؟ از فرمایشات حضرت چه میدانی؟ معرفتت نسبت به این امام چیست؟ همین زیارتی که میخوانی رو میفهمی چه میخوانی یا نه؟ معلم خصوصی برای بچه سوم دبستانت گرفتی ریاضی رو بهتر بفهمه، اما اینکه دختر یا پسر دبیرستانیت خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده برای امام رضا و زیارت امام رضا ارزش قائل نیست، یه دونه معلم خصوصی گرفتی؟ یا بعضی از خانم ها میگن ما با خانواده که میریم مشهد، یا بعضی از آقایون وقتی برمیگرد بچه هم حرم نمیان، میریم مشهد حرم نمیان. اینقدر که دلت برای ریاضی بچه سوخت، برای اعتقادش، برای دنیاش، برای قبرش، برای قیامتش سوخت، امام نمیشناسه. ما معرفت امام را دست کم میگیریم. چرا به ما فرمودن در عصر غیبت بسیار این دعا را بخوانید که اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. برای اینکه معرفت مهمه، معرفت مهمه. خدایا اگر خودت را و پیغمبرت را و امامت را به من نشناسونی زلل تو ان دینی، از دین گمراه میشم. برای بچه ها مسابقه گذاشتیم از اینجا مثلا تا اونجا بدهیم، همونجور یه جایزه بهتون میده. همین دعای کمتر از سخت دو خط و نیمی مفاتیح رو جایزه گذاشتی بچه ها حفظ کنه، برایش توضیح دادی که بعد در سن 25 سالگی 30 سالگیش انتظار داری باقیات و سالات بشه؟ آیا در ملاک انتخاب عروس و داماد توجه داشتی که این آدم اعتقادش به امام چیه؟ یهودی آقا مگه کلاس احکامه؟ نه کلاس احکام نیست. بعد اومده سر خونه زندگی نفری این میلیونم جهاز و خرج عروسی رو چیکار کردیم؟ از تو کمد شیشه مشروب در میاره، روز عاشورا به همه دستگاه امام حسین هم نعوذ بالله میخنده و جسارت میکنه. این عروس و داماد باقیات و صالحات نسل من و شما از این باشه؟ بله خیلی فرقه. اگر کسی اعتقاد به امامت را یه مطلب جزئی بدونه با کسی که اعتقاد به امامت را یک اصل دینی، که این اصل اگر فرو بریزه توحید و نبوت هم فرو بریزه. حالا پیروان صفیفه چی میگن؟ بله، اگه اجازه بدی این تیکه رو بگم. بله، پیروان صفیفه، من یه تعبیری ازش از کتابشون بخونم. کسیست به نام ماوردی، سرچ هم بکنید هست، از فقهای اهل سنت و یکی از کارهایی که انجام داده اینه که در کتاب الاحکام السلطانیه از مشروعیت خلافت عباسی دفاع میکنه، یعنی تلاش میکنه در کتابش بگه آقا این بنی عباس که بیش از نیمی از اهل بیت ما رو به شهادت رسوندن، اینا خلافتشون مشروعه، چنین توفیقی داشته دیگه، حکومت شو یه سری دیگه کردن، ریخت و پاش شو یه عده دیگه داشتن، بدبختی و بیچارگی و عذابش هم برای امثاله. ماوردی در کتابش چنین می‌نویسه، میگه، من ترجمه‌اش رو می‌خونم: پس زمانی که خلافت به واسطه عهد و یا گزینش، عهد یعنی چی؟ یعنی همین پیمان، و یا گزینش برای کسی که آن را به عهده گرفته ثابت شد، بر تمام امت لازم است به جهت گسترش خلافت او را با صفاتش بشناسند. به جهت گسترش خلافت، اونم چیزی به نام جعل امام بگید نیست. اگر کسی توانست، اما به عهد او اختیار، گزینش کردن، انتخاب کردن، شورایی برقرار کردن، گفتن این خلیفه ما باشه، اونم تونست به زور یا به هر ترفندی از مردم پیمان بگیره، به خاطر اینکه این حکومت پا بر جا بمونه مردم باید بشناسنه که اگر از این خیابون رفتن تو این خیابون گفتن پیشوای تو کیه، بگه فلان خلیفه عباسی. ببینید اعتقاد پیروان صفیفه با صراحت در این جمله. اصلا در پیروان صفیفه، توجه به این جمله، در پیروان صفیفه مهم نیست چه کسی خلیفه است، مهم این است که بقیه شما قدرت دست کی، چه از طریق انتخاب، چه از طریق پیمان، چه از طریق زور، چه به ضرب شلاق. ابوبکر رو مردم برش اتفاق کردن؟ نه، دو تا قبیله ابوبکر و عمر آمدن گفتن هر کس بیعت نکنه کتکر خورده، شلاقش میزنیم، مجازاتش میکنیم. داد فریاد جو درست کردن عروضو. بعد پیروان صفیفه اومدن تئوریزه کردن، گفتن هر کس حاکم شد، فکر میکنید الان برای وهابیان فرقی میکنه که بن سلمان امیرشون باشه یا سلمان بن عبدالعزیز؟ نه، فرق نمیکنه، قدرت دست هر کس باید با همون بیعت کرد و باید او رو شناخت و باید نسبت به او آگاهی داشت. کشور امارات متحده عربی کتابهایی در شناخت امیرشون داره، بر شماها واجب است اگر اونجا زندگی میکنید امامتون رو بشناسید، پیشواتون رو بشناسید. اصلا مهم نیست که این خلیفه چجوری اومد. الان شما فهمیدید خلیفه قطر و پیشوای قطر و امام قطر چجوری پدر رفت به سر اومد؟ نفهمید کس، نفهمید اصلا، یه روز این رفت فرداشون اومد، چی شد این دوتا جا به جا شدن؟ مهم اینه که قدرت الان دست این، اصلا مهم نیست بقیه، باید این اطاعت بشه. چجوری باید اطاعت بشه؟ شرعن. از کجا اینو میگی؟ حالا تازه اونجا میشه حرف اول ما، از کجا میگویی فرد غیر معصوم که فقط به زور یا حتی به خونریزی مسلط شده باید اطاعت بشه؟ از کجا اینو میگی؟ یه دلیل قرآنی داری؟ یه دلیل روایی داری؟ یا نه دلایل ساختگی داری؟ یا اونجا دیگه اول بحث ما با وهابیت میشود. پس تا اینجا اونایی که خودمو تأخیر رسیدن و خوشحالن و تعجب می میکنن از اینکه چقدر این جمع داره خوب و با توجه گوش میده، برای اینکه بس خیلی مهمه. من برای اونایی که یه خود با تأخیر اومدن، اگر صلوات بر سلامتی روزام بفرستین یه خلاصه دو خطی بگم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
اینجا منزل حاج خانم نوروزی یه پایگاهیه برای کسایی که میخوان برند یه خود تأملات اعتقادی بکنن. خدا انشاءالله پدر مادر ایشون هم بیاموزه، پدر مادر همسرشون هم همینطور. خلاصه بعد خانم سوال داشتن میفهمن، ما گفتیم یه امامت داریم امامت عامه، یه امامت داریم امامت خاصه. امامت عامه راجع به ویژگی‌های کلی و عمومی امام است. امامت خاصه راجع به اینکه این ویژگی‌ها در چه کسی محقق شده و الان امام کیست. این الف قسمت اول. قسمت دوم گفتیم ما داریم راجع به اعتقاد در امامت شیعی سخن می‌گیم، راجع به 12 امام، نه راجع به کسان دیگر که مثلا در زبان عرب اونها رو پیشوا بنامند یا نمیدونم در هندوستان اونها رو پیشوا بنامند. نه، راجع به قطبها، مرادها و امثال اینها، کسایی که شیخیه بهشون اعتقاد دارن، نه ما راجع اونها سخن، راجع اعتقاد امامت شیعی سخن. و این 12 امام، این قسمت بعد. در بحث بعد اومدیم گفتیم معرفت امام و شناخت امام یکی از سه ضروری نسبت به امام است. ضروری یک، اعتقاد به وجود امام. ضروری دو، معرفت امام. ضروری سه، جعل امام. در بحث معرفت امام گفتیم همه مسلمان ها معتقدن باید امام را شناخت. بعد خدا تا انگورا شونه از خوشن هم تا نفسه بکنه. نه حالا شاید از اینجا مشتری پیدا کرد بزنید باید کشم. اید این کسی داره میره بدون انگور میخواد. گفتیم همه مسلمان ها اعتقاد دارن که معرفت و شناخت امام لازم و واجبه. اما این کجا و آن کجا؟ اعتقاد شیعه بر محوریت مکتب وحی و دستور الهی و قرآن و روایت. اعتقاد پیروان سقیفه بر این مبناست که امام را باید شناخت چون حاکمه، چون بیعت گرفته، چون باید بتونه جامعه را اداره بکنه. تا اینجا اگر نکته سوال ابهام مرتبط با بحث است بفهم.
گرفتنی
نیست، یعنی که خداوند باید این معرفت ما رو توی دلها قرار بده. اینکه
شما
می‌فرمایید که ما باید بریم بالاخره تحقیق کنیم درباره امامون، بدونیم، اینا درست، بعد این صحبت که من شنیدم خواستم خاطر بخاطر بفرمایید. چش، من جلوتر به این می‌رسم. اگر فراموشم شد یا اشاره نکردم شما یادم. دیگه سوال ابهام تا اینجا هم روشن مطلب الحمدلله. مسئله گام بعدی، هنوز الان نرسیدم به اعتقاد شیعه رو بخوام تبیین کنم بر اساس قرآن روایت ها. گام بعدی مراتب معرفت امام. مراتب معرفت امام در اعتقاد پیروان سقیفه یه چیز مبهمه، یه چیز پاتی پاتی. برای شما دو سه تا نمونه شو بگم. یه عده ای از پیروان سقیفه میگن فقط معرفت امام بر کسانی لازمه که امام رو نسب کردن، بقیه لازم نیبشنست. یعنی چی؟ چون اونا که اعتقاد به جعل الهی ندارن. میگن هر 5-6 نفر یا اون اعضای شورایی که امام رو منصوب کردن، همونا امام رو بشنستن کافیه، دیگه به بقیه زحمت نمیدیم، بقیه نشناختن هم نشناختن، فقط اطاعت کنن. یه عده دیگه میگن همه مردم باید امام رو به نام و نشان بشناسن. دسته سوم که نظر مشهور پیروان سقیفه است، میگن آقا اکثر مردم یا به یه عبارتی تمام مردم، حالا غیر از اونایی که خیلی آدم های ضعیف و ذهنی هم خیلی پردن از ماجرا، میگن اینا باید یه شناخت اجمالی از امام داشته باشن. اونم چرا؟ به خاطر اینکه اگر یه حادثه ای رخ داد، امامشون رو وسط این حادثه گم و گور نکنن. یعنی چی؟ یعنی حالا مثلا تو کاخ آتش سوزی شد، اجمالا امامشون رو یه بار دیده باشن که اگر شلوغ بلوغ شد، مثلا برادر معاویه رو به جا معاویه امام و پیشواشون حساب نکنن. فردی به نام عبدالجبار معتزلی، مشهوره توی کتاب ها و نوشته ها میگن قاضی عبدالجبار معتزلی، میگه معرفت امام امری واجب است، اما باید توجه نمون که مراد از این وجود معرفت امام مربوط به زمانی است که امام وجود داشته باشه و مردم رو به سوی خودش دعوت کنه. ما تو اعتقادات ضروری مربوط به امام اولیش چی بود؟ وجود امام. میگه اگر امامی بود لازم شما بشناسینه. یعنی به عبارتی وقتی امام نیست شناختش لازم
نیست.
به یه عبارتی دیگه الان که امام زمانی در قول او نیست شناختش واجب
نیست.
بعد میگه حالا اگر امام بود، همینقدر که علما و فضلا و دانشمندان و یه سری بزرگان رو بشناسن کافیه، دیگه بیشتر از این مردم رو زحمت نمیده. یادآوری میکنم اعتقاد شیعه چی بود؟ بر تک تک افراد واجب است معرفت امام، به قدری که در توانشون هست باید در این مسیر بکوشن، نه به قدری که در توانشون. یعنی ما بگیم دیگه ما که حالا دیگه بچه بزرگ میکنیم لطفا بقیه برن معرفت پیدا کنیم، نه، به قدر توان. یعنی دیگه بیشتر از این نمیتوانی بکوشی، چون شما برای پختن این قرم سبزی آشرشته و امثال اینا ساعتها وقت گذاشتی، بعد بهت میگن برای معرفت امامت چقدر وقت گذاشتی، زبالمون نرسیدی. میگن برای اینکه این دکور رو جور کنی خیلی قشنگ باشه مهمون ها میخوام بیان اینقدر وقت گذاشتی، برای شناخت امام زمان چقدر وقت گذاشتی. میگه ای شنیدم میگن نیمه شعبان نور میدن، این وقت گذاشتن منظور این نیست را که بگیم آقا اگه وقت کردیم یه امثال مثلا هاش خانم فلانی اینا نخته وقتشون آزاده، الحمدلله بچه هاشون از اوگه در مدن، اینا رفتن دارن دنبال معرفت امام میگردن. قصه این نیست، واجب است. آقا شما داری با منی سخن میگی که ممکنه در فلان عمل دینی هم خطا داشته باشم؟ بله ممکنه، در نمازم، در حجابم، در رفتارم، در اخلاقم، در پرداختای مالیش وظیفم کوتاهی داشته باشم، اما حواست باشه اونا اعمال توست. اون چیزی که تو رو بهشتی یا جهنمی میکند اعتقادات صحیح تو. در کتاب‌های درسی یه مطلب درستی رو بر بچه‌های ما نوشتن اما غلط توضیح دادن یا ناقص توضیح دادن. همه میگن اولین چیزی که در قیامت محاسبه می‌شود نماز است. این جمله غلط نیست، پیغمبر هم فهمیده، اما یه نقص داره، این به خاطر همین عوضی فهمیدین. میگه این که نماز نمیخونه مهم نیست دیگه، بقیهش که هیچ. نه، اولین چیزی که بعد از ورود تو به قیامت و تعیین بهشتی یا جهنمی بودنت، مؤمن یا کافر بودنت تعیین کننده رتبه های تو در بهشت است، نماز است. یعنی وقتی تو وارد شدی اول نگاه میکنن ببینن قلب تو نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین و فرزندانش و نسبت به دشمنانش در چه وضعیه، میگن خب شما از این ور اونایی که بغض علی دارند یا محبت نسبت به دشمنان علی دارند از این ور، بعد شما که این ور اومدی میگن خب تو نمازم داری، روزم داری، بندگی خودم داری، اطاعت پدر مادرم داری، خیراتم داری، سختی کشیدن در گرما برای حفظ حریم و حجابتم داری. میپرسن اولش که میپرسن نماز، اما توجه کنید این با مبانی قرآنی و روایی قابل اثباته. این سخن خیلی مهمه، خصوصا در وضع آشفته جامعه فرهنگی کنونی دنیا. هر جای دنیا این سخن رو داری کسی میشنوه، و شما از فردا هر جای دنیا بود، ما مؤمن فاسق داریم ولی غیر مؤمن صالح نداریم. ما موالی امیرالمؤمنینی که اهل خطا و گناه باشه داریم، نهایتا به کوری چشم دشمنان امیرالمؤمنین نهایتا، نه معول، نهایتا بهشتی میشه. ولی کسی که بغض نسبت به امیرالمؤمنین داره، امیرالمؤمنین رو امام بلافصل نمیشناسد، محبت دشمنان امیرالمؤمنین در دل داره، هر چه کار خیر بکنه این نهایت جهنمی، اصلا به بهش نمیرسه. چجوری خدا باهاش محاسبه میکنه؟ خدا عادله، الان بحثمون اون نیست. خدا عادله، خدا میدونه خیرات هر کسی رو در دنیا، در لحظه مرگ، در برزخ چجوری باهاش محاسبه. پس ما الان داریم میگیم مراتب معرفت و تلاش برای معرفت برای تک تک ما لازمه. هر که معرفتش بالاتر باشه نسبت به امام، ارزش اعمالش بالاتر. یعنی نماز کسی که با معرفت نسبت به امام زمان دو رکعت میخواند، به تعبیر بچگانه من هزار رکعت حساب میشه. کسی که معرفت نسبت به امام زمان نداره، دو رکعتش دو رکعت حساب میشه، با فرض اعتقادش دو رکعت حساب میشه. خب شیعه میگه معرفت امام اولا یک ضروری فطریه. یعنی چی؟ شما چی رو تا حالا شنیدی میگن ضروری فطریه؟ اصلا شنیدی این تعبیر رو؟ ضروری فطری یعنی فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ضروری فطری یعنی از عالم زر اون رو با خودت آورده. تعبیر درسترش اینه بگم عوالم زر. خوش به حال جوانترهایی که تو این مجلسن که الان این حرفا رو بشنون. از عوالم زر ما یه چیزایی با خودمون آوردیم، یادمونه؟ نه، خدا اراده کرده ما فراموش کنیم. اصلا بگیم خدا هم اراده نکرده، ما هم اگه یادمونه دوران جنینیمونو، نه، معناش اینه که چون یادمون نیست جنین نبودیم. چرا؟ عوالم زر بر اساس آیات قرآن و روایات وجود داشت. حالا یه تعبیر بخونم، این تعبیر رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان با صراحت می‌فرماید. البته این که از ایشون نقل میکنیم، ایشون هم عالم شیعه غیر معصوم توجه داره. ایشون میگه به روایاتی که در شأن نزول آیه فأقم وجهک للدین حنیفا و آیه فطرت الله التي فطر الناس علیها نقل شده، فطرت عبارت است از، یعنی اون چیزی که شما رو با اون به دنیا آوردن، لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین ولی الله. حالا صلوات دارم. من این جملات رو بخونم. هر انسان مفتور است بر اعتراف به خدا، یعنی اصلا اینجوری سرشته شده. و این که شریک ندارد، زیرا با وجدان خود در میابد که به اسبابی احتیاج دارد که آن اسباب نیست سبب میخواهند. و این همان توحید است. توضیحات جزئیشو نمیدم، عبور میکنم. و نیز مفتور به اعتراف بر نبوت، زیرا به وجدان خود احساس میکند که ناقص است و این نقص او را نیازمند به دینی کرده که تکمیلش کند. یک کسی باید بیاد دستشو بگیره بالا ببره، و این همان نبوت است. و نیز مفتور به ولایت و اعتراف به آن نیز هست، برای اینکه به وجدان خود مییابد که اگر بخواهد عمل خود را بر طبق دین تنظیم کند، جز در سایه سرپرستی و ولایت خدا نمیتواند. و فاتح این ولایت در اسلام همان علی ابن ابی طالب است. صلوات الله علیه و سلم. اللهم یه سوال کوچیک. آقا اگر ما با معرفت امیرالمؤمنین به دنیا آمده ایم، یعنی امیرالمؤمنین شناسیم، پس چرا یه عده اعتقاد به امیرالمؤمنین ندارن؟ جواب: اگر ما با معرفت الله به دنیا آمده ایم، پس چرا یه عده هنوز سنگ و چوب میپرستن؟ به همان دلیل که مفتور به فطرت الهی و معرفت خدا ما به این دنیا آمده ایم، مفتور به ولایت علی ابن ابی طالب آمده ایم. مفتور یعنی نه اینکه همه قبول کرده اند، یعنی همه شناخته اند. یعنی مثال عینیش اینه: 120 هزار نفر دیدن پیغمبر دست علی ابن ابی طالب رو بالا برد، گفت من کنت مولا فهازا علی مولا. امیر المومن تو مسجد گفتن تو نبودی، تو نبودی، تو نبودی. گفتن یادمون نیست. نه یا علی، نه اصلا دیدن، منکر شد. پرانتز، دست قدرت خدا رو تو زندگی میبینی؟ دست عنایت خدا رو در زندگی تا الان ندیدی؟ پس چرا اعتقاد من به خدا سسته؟ چرا توکلم به خدا اینقدر ضعیفه؟ چرا باور نداری که گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم؟ چرا شک میکنی به قدرت خدا؟ یه خورده اونایتون که رشته های زیستی و فیزیولوژی و این حرفا رو خوندین، یه خورده توجه کنید، حتی اگه دیپلم تجربی دارید. راجع به یه دونه مویرگ که از کنار چشم شما رد شده، این همه پرونده مفتوح و مقاله های قابل بحث وجود داره. این خدای با این عظمت و قدرت را نمیبینی؟ بعد میگه آقا کجا معلوم امام زمان هنوز هستن؟ چطور میتواند خدای متعال امام زمانی را اینقدر نگه دارد؟ همون جوری که خدای متعال این زمین کروی را بدون هیچ در بین زمین و آسمان، به تعبیر ما معلق، نه این زمین منظومه شمسی، نه منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، برید نقشه ای رو ببینید، طرحی رو ببینید، یه طرحی قدر مثلا نیمی از این دیوار، تمام صفحه مشکی، نقطه های سفید توشه، یکی از این نقطه ها رو دورش گردلی کشیده کنارش اورده، میگه این کهکشان راه شیریه، بقیهش کهکشان های دیگه است. تو اون کهکشان راه شیری یک منظومه منظومه شمسیه، یکی از کرات منظومه شمسی زمینه. تو این زمینی که من و شما اصلا تو خودم تو نقشهش پیدا کنید، خدایی که این عالم رو آفریده نمیتونه امام زمانش رو حفظ کنه؟ نمیتونه یک انسان رو هزار سال عمر بده؟ در چه شک میکنی؟ و به لطف خدا، به لطف خدا، به لطف خدا، الحمدلله الذی هدانا لهذا، که ما ذره ای شک در اعتقاد به امام زمان و وجود امام زمان و ضرورت وجود و جعل و معرفت امام نداریم. اما متاسفانه در معرفت امام کمکاریم. یعنی چی؟ خانم شما به سوالی که پرسیدی توجه کنید و جوابش. کمکاریم یعنی این، من برای اینکه از نور خورشید بهره مند بشم، برم در پستوی خانه بنشینم، بعد بگم نور باید بر من بتابد، من که نور را به سوی خودم نمیتونم بکشونم. شما میگید آدم عاقل، تو باید بری زیر نور خورشید وایسی تا نور به تو بتابد. ما باید خود را در مسیر وزش نسیم معرفت صاحب الزمان قرار بدیم، بعد بگیم خدایا از این نور و از این معرفت به من عنایت. من باید برم یک کتاب خوب مناسب راجع به صفات و شخصیت و آثار وجودی امام و حجت خدا خاص امام زمان بخوانم؟ من باید برم زیر نور خورشید؟ بعد میگم المعرفت و صنع الله، همون جور که خدا نور را میتاباند و بر جان و وجود من مینشاند، خدا معرفت را عنایت میکنه. خدا معرفت صاحب الزمان و سید الشهدا رو تو مجلس گناه نمیتاباند. خدا به کسی که از بندگیش رو برمیگردونه برای سیاهی امام حسین ارزش قائل نیست، خدا معرفتش و معرفت نبیش و معرفت حجتش را دریغ می دارن. برای همین میگیم به بچه هاتون از اول یاد بدین تو مجلس امام حسین، حتی اگه کوچیکن، باید یه چند دقیقه موقع روزه بیان بشینن. بابا پدر مادرن که گوشی دست این بچه میدن از اول تا آخر مجلس، شب عاشورا رفته اون گوشه داره بازی میکنه. به بچه‌ت یاد بده اگر 3 ساله است بگو ببین 10 دقیقه موقع روزه بیا بشین، بقیه‌اش باید از بازی بازی کن، نقاشی کن، بذار در معرض این نور قرار بگیره. خودت را در معرض نور قرار بده. هفته 1 ساعت، 2 ساعت، 5 ساعت، به وقتی که میتوانی، باز با همون تعبیر که همه کارامون رو بکنیم بعد دیگه وقت اضافه داشتیم، نه، به میزانی که میتوانی، فایل صوتی مناسب، کتاب مناسب، جلسه مناسب، مجلس مناسب، برو خودت رو در معرض تابش نور خورشید قرار بده. بعد ببین اونهایی که معرفت امیرالمؤمنین و اهل بیت را دریافت کردن، اونا به زندگی چجوری نگاه میکنن. چون وقتم تمامه، اجازه بدید من اینجا بحثمو جمع کنم، ولی واقعا از اینکه خوب توجه میکنید ممنونم. خدا انشالله که همه تون رو به زودی زود زیارت نجف و کربلا نصیب بفرمایید. البته رفتیم اونجا، ببینم منم به گوشه وایسادم، واقعا که همین فرمود ان شاء الله منم باشم. توجه، ما از زندگی نامه اصحاب سید الشهدا فقط قسمت شهادتشون، اونم گاهی اوقات به میزان 10 شب و 11 شب و 12 شب میشه. زندگی نامه این بزرگواران رو ببینید. ما در یکی از این کلاس هامون که توفیق داریم گاهگاهی از زندگی نامه این بزرگواران رو چیزایی میخونیم. ببینید چه آدم های ویژه‌ای هم به لحاظ شخصیتی و بندگی، از جهت انس با قرآن، از جهت انس با نماز، از جهت خلق، از جهت تلاش برای احیای شاعر اهل بیت، از جهت فداکاری برای احیای امر اهل بیت، اینا خودشون رو در معرض نور قرار میدن. بعد شما نگاه میکنید ببینید در کربلا لم، اگه تعبیر رو اشتباه نگم، تعبیر روایت اینه، لم یمسهم الم الحدید، اصلا اینا رنج ضربات حدید، شمشیر، تیر رو حس نمیکرد. مگه میشه؟ چجوری میشه؟ مگه بدنشون با بدن ما فهم کنه؟ نه، اونا معرفتی نسبت به امام پیدا کردن که اصلا این تیرها برای اونها تیر نیست. میگن یه عالمی خیلی ادعاش میشد، حالا ماها که الحمدلله نه علم داریم، بعضی همون نه ادعا میکنیم، او هم علم داشت هم ادعاش میشد، اگه من کربلا بودم چه میکردم؟ پردر برایش دادن کنار، گفتن وایس امام حسین علیه السلام خواه نماز بخونه. تیر اول اومد جا خالی داد، تیر دوم اومد جا خالی داد، خواب بلند شد، گفت آقا ما نیستیم. اصحاب امام حسین چجوری بودن که وقتی تیر میامد به جان، به دست، به بدن، به صورت تیر رو میگرفتن، بعد وقتی افتاده رو زمین نماز امام تموم میشه میگه یا ابن رسول الله از من راضی هستید یا نه؟ معرفت من نسبت به امام زمان چجوریه؟ من میگه اصلا امام زمان اگه بهترم من نشته باشم خود کجا بره؟ لحظه مرگ من سوالم این باشه که اصحاب زمان من راضی هستید؟ اصلا ما به حضرت چیکار داریم؟ حضرت کجای زندگی ما هستن؟ ای یکی دو تا مریضی داشتیم و حضرت سفارش کردیم، اونم الحمدلله دست دکتر سبک بود خوب شد. ما اصلا به امام زمان چیکار داریم؟ اعتقاد به وجود امام زمان؟ یعنی الان امام زمان هستم، بود و نبودشون بر من چه فرقی میکنه؟ فرق معرفت من با معرفت اصحاب امام حسین در اینه، در لحظه آخر جان دادن میگه اگر بودم ازت میخواستم وصیت کنی، میگه من الانم وصیت دارم. خب چه وصیتی؟ سپاه دشمن، ما چند نفر؟ اوصی که به هذا الغریب، اوصی که به هذا المظلوم، تو رو وصیت میکنم دست از امام به حجت حجت زمانت برنده، دست از امام حسین برنده. ما ها بچه همون از این وصیت هم فعلا قرار ما در این جلسه که اگر حیاتی بود، اگر عمری بود، فردا ادامه بده، اگر نه همینجا برای من نقطه پایان گذاشتن. این سخن پایانی ما اینه که پس ما الان توجه کردیم به ارزش معرفت و لزوم و وجوب معرفت که در برابر دو ضروری دیگر باید بهش اهتمام ورزیم، باید تلاش کرد، فرصتی هم نداریم، باید تا می توانیم خود رو در معرض نور معرفت الهی مثل خورشید، در معرض نسیم وزش معرفت الله قرار بدیم، تا بلکه در این زندگی معرفتی پیدا بکنیم. نمیگیم مانند اصحاب سدوشاده که نمیشه، اونا ویژه بود، لااقل جزء کسانی باشیم که دوروبری امام زمانمون حساب بشیم، جزء کسانی باشیم که اینا امام زمانی محشور بشن، جزء کسانی باشیم که لااقل افتخارمون این باشه که اگرم از این دنیا رفتیم، ما کسانی هستیم که خوشنود بودیم و چشم انتظار بودیم به ظهور امام زمان، نه از اونایی که در روایت داره توی قبر وقتی دجال ظهور میکنند به دجال، در عالم برزخ به دجال ایمان میاره، که در روایت داره اینا جز کسایی هستند که در دنیا محبت عثمان رو در دل داشته. این دعا رو با توجه با هم دیگه بخوانیم و من رفع زحمت بکنم. اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين. خدایا به حق امام زمان معرفت خودت، معرفت اولیاءت در قلوب ما افزون بگردان. خدایا به حق سید الشهدا در فرج مولای ما تعجیل بفرما. ما رو در عصر غیبت و ظهور امام زمان به درد بخور صاحب الزمان قرار بده. اهل و نسل ما در مسیر بندگیت و اطاعت حجتت موفق بدار. خدایا عاقبت همه ما و همه همسران و خانواده ما رو ختم به شهادت در رکاب امام زمانمون قرار بده. برای شادی روح گذشتگان، همداران ذوی الحقوق، خاصه پدران و مادران، بخوانیم سوره حمد چهار و هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل
محمد. روی سر مجنون توی خیابونه رویایی میلرزه، پاهاش بارونی، چشماش میگه خدایی تو آقایی. من منوسم با حرم تا آقا، حرم تو والله برام بشته، انگار دستی اومده و از غیر روی دلم اینجور قناد نشته. میدونم آخر میرسه یه روزی کنار تو آروم بگیرم، با چشمای تر یا که توی هیر یا وسط روزه. یادم میاد که مادرم هر شب منو میآوردش میونه هیات. یادم میاد مادر من با عشق میگفت تو رو کشتم تو آج غربت. کوچیک بودم که مادرم عرض تو گردنم میکرد، وقتی محرم میومد لباسی آم تنم میکرد. لباس آوام منو به تو سپردم سر.